شنوندگان عزیز، در این ساعت از رادیو گفتگو برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. ما در برنامه جریان یکی از تلاش‌ها و اهدافمون اینه که به موضوعات اساسی، بنیادین، اندیشه‌ای و گفتمانی به صورت عمیق بپردازیم. خیلی نمیشه این موضوعات مهم رو در یک یا دو جلسه ازش عبور کرد. سطحی خواهد بود. اگر خاطرتون باشه ما در خدمت آقای دکتر زرشناس بودیم با موضوع بررسی آراء لیبرالیسم و حقوق بشر. خاصتا در اون برنامه در مورد حقوق بشر در غزه صحبت کردیم. بسیاری از شما نظرتون این بود که بحث به این شکل ادامه پیدا بکنه، چون طبیعتا در 20-30 دقیقه نمیشه این موضوع مهم رو، تبیین آنچه لیبرالیسم میگوید و نقد لیبرالیسم رو پیش برد. در خدمت آقای زرشناس هستیم و این موضوع رو پیش خواهیم برد. خب دعوت میکنم حتما جریان رو دنبال بکنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی ممنونم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید. در برنامه قبلی حضرت عالی در مورد خواستگاه و تولد لیبرالیسم صحبت کردید. نمی‌خوایم خیلی حالا انتزاعی و تئوریک بحث بکنیم، بالاخره فضا دانشگاه نیست اینجا، اما بیایم ناظر بر ایران صحبت بکنیم. آنچه ما از لیبرالیسم می‌فهمیم آیا ماهیتاً می تواند مسائل ایران را حل بکند، چه ایران اسلامی چه ایران غیر اسلامی؟ یعنی اگر حتی ما اسلام را هم در نظر نگیریم، لیبرالیسم توانایی حل مسائل جامعه ایرانی رو داره یا نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما. تشکر می کنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببین، بسیار پرسش خوبی رو مطرح فرمودید. ما باید ببینیم که دو سه نکته رو باید ببینیم. اول لیبرالیسم به خود غرب چه کرده، چه ماحصلی داشته و در واقع آیا توانسته به وعده ها و مدعاهایی که مطرح میکرده، به خصوص وعده هایی که میداده در مورد رفاه فراگیر، در مورد آزادی تمام عیار، در مورد حتی عنوان هایی مثل صلح ابدی، از بین بردن جنگ و فقر و در واقع فاصله طبقاتی، آیا به اینا تونسته جامعه عمل بپوشانه؟ یک. و دوم این که ببینیم ایران در چه وضعی قرار داره، جامعه امروز ایران، یعنی ایرانی که دو قرن تجربه یه چیزی شبیه مدرنیته یا به عبارت دقیق‌تر شبه مدرنیته رو سپری کرده، آیا این ایران چه نسبتی با لیبرالیسم داره و با توجه به شناختی که ما از ایدئولوژی لیبرالیسم داریم، این ایدئولوژی چه میتواند، چه نسبتی میتواند با ایران داشته باشد؟ از اون مهمتر، هم در سیاست‌های لیبرالی که در کشور اجرا شده چه نتایجی به بار آورده؟ یعنی با توجه به این پرسش‌ها ما میتونیم اون وقت به اون پاسخ کلان حضرت عالی پاسخ بدیم که نسبت لیبرالیسم با ایران چگونه است. چون ببینیم ما در کشورمون جریان‌ها، جناح‌ها و نیروهای سیاسی داریم، چه در داخل حاکمیت، چه بیرون از حاکمیت، چه در میان اپوزیسیون، که اینا معتقد هستند که راه حل جامعه ایران راه حل لیبرالیست و ایران باید مثلا لیبرالیزه بشه. باید به این سوال جواب داد آیا ایران در حوزه سوزا لیبرالیزه نشده. بذارید این سوالا رو یک دو سه کنیم بریم جلو. سوال اول اینه که لیبرالیسم اساساً چیه؟ من جلسه پیش شاید فرصت شد و شاید هم حالا مثلا مواردی رو عرض کردم. ببینید، لیبرالیسم ایدئولوژی اصلی سرمایه‌داری است، ایدئولوژی اصلی بورژوازی است. خب لیبرالیسم ایدئولوژی است، البته اینا خانواده اند، یعنی ایدئولوژی لیبرالیسم خانواده ای از سه تا ایدئولوژی اصلیه. یکی لیبرالیسم کلاسیکه، یکی سوسیال دموکراسی لیبرال یا لیبرالیسم سوسیال دموکراتیکه، یکی نئولیبرالیسمه. حالا من کوتاه سعی میکنم اینها در اروپا توضیح بدم. یعنی در واقع ما با یک خانواده ایدئولوژی های لیبرال رو بدویم که اینا ماهیتاً یکی هستند، منتخب تفاوت هایی هم با همدیگه دارند. یعنی همشون ایدئولوژی های مدافع منافع سرمایه‌داری هستند، اما با همدیگه تفاوت هایی هم دارند. میدونید شبیه چی؟ مثل خانواده ایدئولوژی های فمینیسم. ما یک خانواده ایدئولوژی فمینیستی داریم که اینا حالا اقسامی پیدا میکنن. فمینیسم پست مدرن هست، فمینیسم لیبرالی هست، فمینیسم اکزیستانسیالیستی هست، فمینیسم مارکسیستی هست. اینجا ما یک خانواده ایدئولوژی های لیبرال داریم. خب این خانواده رو که نگاه میکنیم میبینیم اون پسر بزرگ خانواده، اون چهره اصلی لیبرالیسم کلاسیکه که در حدود قرون 16-17 میلادی به وجود اومد. آنچه که من اشاره کردم در موردش در جلسه قبل همین این بود، یعنی تقریبا از قرن 15-16 با پیدایش سرمایه‌داری در اروپا و بست سرمایه‌داری در اروپا، این سرمایه‌داری که میگیم با اون ثروتی که در گذشته بود و ثروتمندان دوره‌های ما قبل مدرن فرق داره. سرمایه‌داری یه پدیده مدرنه، داریم در بحث حرف می‌زنیم. حالا تفاوتش چیه؟ باید بذاریم یه زمان دیگه صحبت کنیم. با پیدایش سرمایه‌داری مدرن در اروپا به تدریج این ایدئولوژی آهسته آهسته شکل می‌گیره. اصلا ایدئولوژی‌ها می‌دونید نسبت دارن با منافع طبقات اجتماعی. ایدئولوژی ها در واقع میآیند تا منافع طبقات اقتصادی اجتماعی رو نمایندگی کنن. حالا اگه فرصت باشه من درباره خود واژه ایدئولوژی اینا در یک زمانی اگر هستالی حالا مناسب دونستی توضیح میدم که اصلا این واژه کی به وجود اومده، چه سیر مفهومی داره. خب بعد خانواده ایدئولوژی لیبرالیسم با لیبرالیسم کلاسیک شروع میشه که اولین این هاست و تو قرن 16-17 شکل میگیره. قرن 17 که تقریبا ساختارش تکوین پیدا میکنه، جان لاک پدر تئوریسین اصلیشه و این در واقع از قرن 17 تا حدود اوایل قرن 20 ایدئولوژی اصلی خانواده ایدئولوژی لیبراله و خب وعده های اصلی هم اینا میدادن. شما نگاه کنید به دوران روشنگری که لیبرالیسم ایدئولوژی حاکم است، اصلی ترین ایدئولوژی، ببینید چه وعده هایی دارن میدن. شما به کانت نگاه کنید، به کندورسه نگاه کنید، به متفکران مثل هلویسیوس نگاه کنید، ببینید چی دارن میگن. ادعاهاشون این هستش که ما بهشت زمینی درست میکنیم، ما رفاه فراگیر درست میکنیم، جنگ رو از بین میبریم، فقر رو از بین میبریم، بیماری رو از بین میبریم. حتی آدمی مثل کندورسه که 1793 میلادی مرده، لیبرال هم هست و توی زندان برآمده از انقلاب فرانسه هم اتفاقا اعدام شد، سرش رو به گیوتین زدن، کتابی هم داره تحت عنوان طرحی از پیشرفت بشر، اون مدعی ما حتی مرگ رو از بین میبریم. یعنی انقدر اینا دچار خوشبینی هستن و انقدر متوهمن. بعد خب محصل کار چی بود؟ محصل کار این بود که زمانی که لیبرالیسم به طور کامل بر تمام حوزه‌های سیاسی در جوامع غربی حاکم شد در پی انقلاب 1688 انگلستان، انقلاب موسوم، انقلاب باشکوه، در پی جنگ‌های استقلال آمریکا 1776 تا 1783، در پی انقلاب فرانسه 1789 و حوزه‌های دیگه، خب اینا حدود 100 سال 140 50 سال از حاصل کارشون رو بشریت دید. یعنی وقتی که به اوایل قرن 20 رسیدیم، رهاورد اینا چی بود؟ جامعه‌ای به شدت نابرابر، فقر گسترده. یعنی شما چطوری می‌بینید؟ بیاید مثلا از نمونه‌هاشو توی رمان‌های رمان نویسانی مثل چارلز دیکنز، شما می‌بینید انگلستانی که چارلز دیکنز وصف می‌کنه تو کتاب‌های مثل الیور تویست، توی دیوید کاپرفیلد، تو روزگار سخت، این انگلستان روز انگلستان تحت سلطه لیبرال سرمایه‌داری است. این انگلستان پر کودک کاره، این انگلستان پر دزده، این انگلستان پر فقیره، فاصله طبقه گسترده داره. اصلا نتونست وعده ای رو که لیبرالیسم داده بود منطقه هم نمیتونه، چون مناسبات سرمایه‌داری مناسباتی است که ظالمانه است، مبتنی بر استثمار از نیروی کار و مبتنی بر توزیع ناعادلانه ثروت. اصلا نمیشه تو این مناسبات شما سراغ از این بگیرید که فقر از بین بره، اصلا امکان پذیر نیست. همچنان که تا زمانی که سرمایه‌داری هست تورم از بین نمیره، تا زمانی که سرمایه‌داری هست بیکاری از بین نمیره. اصلا این مدل اقتصاد اقتضائاتش ایناست. خب ما اصل کار این بود، اینا دیدن اوایل قرن 20 که رسیدن دیدن هیچ اتفاقی نیفتاده. شما به داستان‌های جک لندن نگاه کنید، وضع سرمایه‌داری آمریکا رو توضیح میده، تو مارتین ایدن، تو پاشنه آهنین، تو تیره بختان وضع سرمایه‌داری انگلستان رو توضیح میده. رمان‌ها زیاده، به آثار امیل زولا رجوع کنید، به جرمینالش، به رمان پولش.
اصلا حرفای مارکس تو این فضا فهمیده
شد. حالا من مارکس رو اشاره نکردم به خاطر اینکه گفتم که حالا میان مثلا میگن که نمی مارکسیست فلان، گفتم خود این رمان نویسان.
نه من میگم این نابرابری که به وجود آمد، یعنی استثماری که از کارگر میشد، اون فاصله طبقاتی که به وجود آمد، فضا رو مستعد کرد که حرف مارکس شنیده بشه.
دقیقاً جنبش‌های سوسیالیستی بر همین وجود داشت. پس لیبرالیسم کلاسیک عملا شکست خورد. کجا نقطه عطف شکست بود؟ وقتی جنگ جهانی اول رخ داد. چون وعده ها اینا چی بود؟ میگفتن ما فقر رو از بین میبریم که از بین نبرده بودن، فاصله طبقاتی از بین میبریم، رفاه فراگیر هیچکدوم رخ نداد. مدعی بودن صلح ابدی درست میکنیم. جنگ جهانی اول بزرگترین جنگی که بشر به خودش دیده رخ داد زیر چتر ایدئولوژی لیبرالیسم. یعنی اینو فهمیدن
لیبرالیسم،
بله لیبرالیسم بسر برتری در دنیا ببینید اختزاء حرکت لیبرال سرمایه‌داری چون سلطه طلبی است و چون میخواد جهان رو، یعنی میان یک مجموعه از کشورهای متروپول شدن جهان رو به کشور پیرامونی بدل کردن، بر سر اینکه مستعمرات در دست کی باشه دعواشون شد. یعنی وقتی افول انگلستان شروع شد از اواخر در واقع دهه 1880 و اینها، امپریالیسم تازه نفس آلمان با امپریالیسم تازه نفس آمریکا تو به موازات هم درگیر شدن، به اثر اینکه کی رئیس بشه تو این نظام جهانی که اکثریت کشورها و مردمان رو به بند کشته بودن، به کشورهای پیرامونی بدل کرده بودن، خودشون هم محورش بودن. خب این جنگ جهانی اول رو هم رقم زد. جنگ جهانی اول مؤثرش چی بود؟ مؤثرش این بود اینا فهمیدن که بس لیبرالیسم حتی صلح هم ایجاد نکرد. وقتی که 1918 جنگ جهانی اول تموم شد، لیبرالیسم کلاسیک یک ایدئولوژی مطلق هم بی‌اعتبار بود. برای همینه که شما می‌بینید 1922 فاشیست‌ها میان تو آلمان سر کار، تو ایتالیا ببخشید، 1933 نازی‌ها تو آلمان میان، فاشیست‌ها تو ایتالیا، 1922 میان روسیه که یک ششم کره زمینه می‌خواد اصلا از چرخ لیبرالیسم، از زیر به اصطلاح چتر لیبرالیسم و سرمایه‌داری و اینا کامل خارج شه، لیبرالیسم کلاسیک کاملا بی‌اعتبار شد. بعد در پیش یعنی وضعیت، من از دوستان خواهش می‌کنم، دوستان علاوه‌اند وضعیت اقتصادی اجتماعی بین دو جنگ جهانی اروپا رو برن بخونن و حتی امریکا رو برن بخونن، بزرگترین بحران ها رو لیبرالیسم کلاسیک ایجاد میکنه. یعنی اینا وضعیت به نحوی است که آلمان سال 1922 که تو اون دولت لیبرال وایمار سر کاره، این اصلا وضعی از اقتصاد تورم داره. یعنی جوری بود که کسی وارد رستوران میشد، وقتی خارج میشد قیمت کالا رفته بود بالا. در این نحوه اصلا مثال زدنی این تورم، یا تورم 1929، وضعیت اقتصادی 1929 تا 1933 امریکا، شورش های برنج ژاپن، وضعیت اقتصادی ایتالیا، اصلا هر یک از این کشورها رو شما می‌بینید، این ثمره لیبرالیسم کلاسیک بود. اینا به تدریج لیبرالیسم کلاسیک میذارن کنار، میان چیکار میکنن؟ احساس میکنن سرمایه‌داری در آستانه سرنگون شدنه، احساس میکنن ایدئولوژی های رقیب تو عالم مدرن دارن جای لیبرالیسم میگیرن و سرمایه‌داری در منگنه افتاده، در گوشه رینگ افتاده. بنابراین مدل جدیدی رو میارن به نام لیبرالیسم سوسیال دموکراتیک یا سوسیال دموکراسی لیبرال، که چیکار میخوان بکنن؟ میخوان بیان یک مقدار از این سود سرمایه کم کنند، به جاش این رو در میان توده ها، در میان مردم به یه نحوی پخش کنن، نه اینکه مردم ثروتمند بشن، نه صاحب حداقل ها بشن که از گرسنگی نمیرن، که اینا با انقلاب های کارگری و انفجار های اجتماعی روبرو نشن. به این مسئله، یعنی ببینید تا قبل از اون چیزی به نام بیمه وجود نداشت، تو دوران لیبرالیسم کلاسیک چیزی به نام بازنشستگی وجود نداشت، چیزی به نام بیمارستان رایگان و بهداشت رایگان و آموزش پرورش رایگان و آموزش عالی رایگان، هیچی وجود، یعنی اصلا میانگین عمر کارگرها مثلا 35 سال 40 سال بود.
این چه بازه زمانی میشه؟ یعنی
اینی که الان من دارم بحث میکنم، نه اینی که دارم بحث میکنم سر تا سر قرن 19 تا قبل از روی کار اومدن ایدئولوژی سوسیال دموکراسی لیبراله. یعنی شما نگاه این و این همون فضایی هست که انگلس تو کتاب وضع طبقه کارگر گزارشش میده، تو رمان‌های امیل زولا میبینیم، تو رمان‌های چارلز دیکنز میبینیم، تو رمان‌های ویلیام ساکری میبینیم، حتی تو بعضی رمان‌های بالزاک میبینیم.
برای اینکه بماند یه نگرش تغییر نگرش،
بله شیفت
از عقلانیتش نیست، میخواد بماند.
چیه؟
از عقلانیت لیبرالیسم میخواد بماند.
ماجرا اینه که عقلانیت نداره. چرا عقلانیت منافعشه، میخواد بمونه، اما ماجرا اینه که بازم نداره. میدونی چرا؟ چون اینا تو اسیر سودن. حالا دنبال کنیم میبینیم اینا اون همونجوری که من جلسه پیش کردم،
بله
ایرانی چشم میگم چشم. ببینید بعد چی میشه؟ تقریبا از بعد از جنگ جهانی اول، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، کاملا یا شیفت میکنن به ایدئولوژی جدیدی به نام سوسیال دموکراسی لیبرال. اونجا چیکار میکنن؟ از ترس انفجارهای اجتماعی، انقلابهای کارگری، انقلاب گرسنگان، نه از رو دلسوزی و اینها، در واقع تغییر موضع میدن، یه مقداری اندکی از سود سرمایه رو کم میکنن به واسطه مالیات‌های تصاعدی. بعد دولت‌های رفاه اینجا شکل میگیرن. اینا چیکار میکنن؟ اینا میان اون سود سرمایه‌ای رو که یه مقدار در قبال مالیات دارن میگیرن، مالیات‌های 10%، 15%، 20%، گاه حتی 30%، اینا رو میارن پخش میکنن مهد کودک رایگان، آموزش پرورش رایگان، آموزش عالی رایگان، و بعد بیمه بیکاری پول میدن که یه ذره جامعه آدما نمیرن.
این پول رو دوباره از خود مردم میگیرن یا خودشون میدن؟
نه، این پول از سود سرمایه‌دارا میگیرن، سود وحشتناک سرمایه‌دارا. سرمایه‌دارا هم قبول میکنن چون میترسن، یه درصدی از این سود رو میگیرن، دولت متولی میشه که پخش کنه تو جامعه. باز استثمار هست، باز فاصله طبقاتی هست، باز فقیر و غنی هست، نه اینکه اینا نباشه، شرایط از خود بیگانه کار هست، همه اینا هست. چیزی که نیست اینه که یه تعداد مردم فروده است دیگه مسئلهشون مرگ و زندگی نیست. حداقل طرف میدونه ماهی مثلا یه 300 دلاری بهش میدن، 500 دلاری بهش میدن، یه حداقل نونی میتونه بخوره، سیر بشه، بمونه، زنده بمونه. اینا حداقل میدونه. میدونه یعنی یه حداقل هایی رو برای جامعه فراهم میکنن. ببینید بازم دقت کنید، فاصله طبقاتی همه اینا هست، فقیر هست، اما اون حالت انفجاری ماجرا رو جلوشو میگیرن. بعد این یه دوره زمانی است از 1945 عمدتاً که اوج میگیره اینا تا 1975. باز دوباره این تغییر میدن این رو. این دوره 1945 تا 1975 دوره سوسیال دموکراسی لیبراله، دولت های رفاهی. اینا در واقع میخوان بحران رو سپری کنند، یعنی از اون خطر سرنگونی رها بشن. وقتی احساس میکنن این خطر رو سپری کردن، بعد به خصوص بعد از این ماجرا یه خود سود سرمایه‌دارا کم میشه، رو به افول میاد، این سرمایه‌داری دچار دیپرشن میشه. به خصوص به چه سبب؟ به این سبب که بعد از بحران 1973، بحران اقتصادی، چون این سرمایه‌داری چند تا سکته داره، چند بار سکته کرده، یه بار این سکته است، این سکته رو که میزنه اینا دوباره به جنبندی میرسن، دیگه هم احساس خطر نمیکنن، میگن آقا برداریم. این سیاست‌های سوسیال دموکراتیک داره نرخ سود رو نزولی میکنه و این برای سرمایه‌داری خیلی خطرناکه، چون سرمایه فقط سود رو میشناسه، هیچ چیزی که سرش نمیشه. این مسئله باعث میشه چیکار میکنن؟ باز شیفت میکنن، این بار به یه چیزی به نام نئولیبرالیسم. نئولیبرالیسم چیه؟ یعنی دوباره تمام اون چیزهایی رو که دو دوره دولت رفاه و دوره لیبرالیسم سوسیال دموکراسی به جامعه داده بودن، حالا میخوان پس بگیرن. از سال 1979 با اومدن تاچر، بعد اومدن ریگان، دومینوی برکنار شدن سوسیال دموکرات ها رو به کار اومدن نئولیبرال ها شروع میشه. نئولیبرالیسم همون لیبرالیسم کلاسیکه، ولی با صورتی هارتر، با صورتی بیرحمتر. یکی از بیرحمترین صور
سرمایه‌داری. یعنی مالیات ها بیشتر میشه؟
اصلا نه، مالیات مالیات سرمایه رو کم میکنن، دولت تمام مسئولیت های اجتماعیش رو میذاره کنار در قبال جامعه.
میگه بیمه به دولت ربط نداره.
نه، میگه همین روش هایی که ما تو ایران هم بعضن دولت نئولیبرال میبینیم، سیاست های نئولیبرال ها به خصوص سر کنن اجرا میکنن. ببینید چیا؟ یعنی میگه آقا به من ربطی نداره مسکن سازی برای کار، به من ربطی نداره آسپمش رایگان. ببین دیگه دولت میگه به من ربطی نداره که تو فقیری نمیتونی بری بیمارستان، پول درمانتو نداری، به من ربطی نداره، تو خودتی. اینا بعد شعار قشنگ هم میذارن، میگن دولت پدرسالار نباید باشه، دولت وظایف پدرسالاری نداره، دولت که ببین مسئولیت های اجتماعی دولت رو از دولت
میگیرد. اینجا دیگه نمیره از سرمایه دار مالیات بگیره،
نمیگیره دیگه. دولت اینجا دیگه چیکار میکنه؟ سرمایه دار رو رها میکنه، یعنی سرمایه دار به صورت افسار گسیخته میاد برای غارت جامعه. دولت نه نرخ گذاری میکنه، نه به تورم کاری داره، نه کاری داره که آموزش پرورش رایگان درست کنه، نه کاری داره که بهداشت رایگان تامین کنه، نه کاری داره که مدرسه بسازه، بیمه بیکاری بده، هیچی. مسئولیت های اجتماعی میاد. ببین همون روشی که این آقایون سال 68 تو ایران که اومدن سر کار به دنبال این بودن، خودگردانی بیمارستان ها، خودگردانی مدارس، خودگردانی دانشگاه ها. همون حرفا یه ده و نیم قبلش تو آمریکا و اروپا داشت اجرا میشد. همون حرفای اینا، همون حرفاست. خودگردانی واژه قشنگ بود، منتها یعنی چی؟ یعنی بیمارستان باید از مراجع پول بگیره، مراجع پول نداره، همون کاری که میکردن میبردن مینداختن تو بیابان. همون این اینا سیاست های نئولیبرالیست. یعنی بیمارستان رو تبدیل میکنن به کمپانی درآمدزایی، دانشگاه رو تبدیل میکنن به کمپانی درآمدزایی، مدرسه رو تبدیل، یعنی حداقل ها رو از جامعه میگیرن. یعنی میشه همون قراردادهای سفید امضا. آقا تو میخوای یا گرسنه بمون یا باید این شرطی که من میگم امضا کنی.
خب یه بگم
یه چیزی بگم، پس این سیاست نئولیبرالی جدید شروع میشه. اینا بلایی به سر آمریکا و اروپا میارن. شما فکر کنید تمام رقابت‌های دولت‌های سوسیال دموکراتیک رو تو انگلستان رو پس میگیرن، نظام آموزش عالی طبقاتی، بیمه بهداشت رایگان، اینا منتها جامعه مقاومت میکنه دیگه تا جایی که میتونن. یعنی از 1980 به بعد یک دعوایی بین جوامع اروپایی است و دولت‌های نئولیبرال. نمونهش این فرانسه است. این جلیق زردا به نئولیبرالیسم اعتراض داشتن. اون جریان 1%ی ها به اون اینا می اومدن تو خیابان که آقا نگیرید این امتیازاتو از ما. بعد جامعه داره لیه میشه. همین مکرون یکی از نئولیبرال‌ترین رئیس جمهورای فرانسه است. شما نگاه میکنید.
بله. ببینید این نکته‌ای که فرمودید، لیبرالیست در این تاریخ خودش چند بار سکته کرد.
سرمایه‌داری
دوچار بحران شده، ولی تونسته لااقل بحران خودش رو حل کنه برای بقای خودش. حالا مخاطب ما با این نقدی که ما تا الان گفتیم و این سیری که گفتیم، یه سوالی برای شاید به وجود میاد و اون اینه که یعنی لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم نتونسته مسائل جامعه رو حل کنه؟ بالاخره شغل ایجاد کرده، یعنی سرمایه‌دار درسته که دولت میگه اشتغال زایی به من ربط نداره، ولی نرخ بیکاری در غرب پایینه، نرخ تورم در بسیاری از کشورها پایین‌تر از ماست. نمیخوایم بگیم که لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم برای بشر آورده نداشته.
خیلی سوال خوبی کردید. ببینید ماجرا چیه. اولا سرمایه‌داری مناسبات اقتصادی است که ایدئولوژی‌های مختلفی روش حاکم شده، یعنی لیبرالیسم کلاسیک بوده، بعد سوسیال دموکراسی لیبرال بوده، نو لیبرالیسم بوده. اینطوری نیست که یه سر از اول نو لیبرالیسم بوده. سرمایه‌داری تولیدات کرده، سرمایه‌داری انقلاب صنعتی کرده. اینا رو چرا اینا بوده؟ اما نکته چیه؟ ببینید آیا ما میتونیم بگیم که در واقع سرمایه‌داری به آدما کار داده؟ ما میتونیم به عکسش ببینیم. میتونیم بگیم کار کارگری که سرمایه تولید کرده. یعنی اگه کار کارگر توی کارخونه نمی بود،
کارگرم سرمایه نداشت دیگه، ابزار تولید نداشت.
نداشت دیگه به همین سبب. چون چرا؟ چون مناسبات سرمایه‌داری نمی‌ذاشت. مناسبات سرمایه‌داری بر این پایه قرار داره که اصلا ابزار تولید رو میده در اختیار یه طیف طبقه خاص قرار میده و بقیه جامعه ازش محروم میکنه. اما یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم ببینید رهاورد نظام سرمایه‌داری برای جامعه در کل، یعنی اگه مناسبات نظام سرمایه‌داری نبود، یه اقتصاد دیگری بود که مثلا بر عهده رویکرد مجموعه های مردمی بود، خب این توزیع عادلانه ثروت میکرد. کسی نمیگه کار نکنید، کار میکردن.
چنین مدلی توزیع در دنیا اتفاق افتاده؟
بله بله. ما میتونیم بله ببینید، ما اینو توجه کنید، ما الان تحت سلطه سرمایه‌داری هستیم. به این دقت کنید. شما یه مثالی زدید راجع به تورم، بذارید من توضیح بدم. میگه تورم رو تو آمریکا 2% و 1% و اینها بود. این رهاورد سرمایه‌داری نیست، این رهاورد قارت سیستماتیک جهانیه. حالا براتون میگم ببینید چرا اقتصادهای پیرامونی مثل اقتصاد ما، مثل اقتصاد ونزوئلا، مثل اقتصاد عراق، مثل اقتصاد لبنان، مثل اقتصاد پاکستان، مثل اقتصاد آرژانتین، مثل اقتصاد هایتی، مثل اقتصاد پرو، ده ها مثال میشه زد، مثل اقتصاد برزیل، هند، چرا ماها از آرزه های مثل تورم های افسار گسیخته، بیکاری های گسترده، بروکراسی های ناکارآمد رنج میبریم و اونا رنج نمیبرن یا کمتر؟ این به چی برمیگرده؟ این به این معنی برمیگرده که سرمایه‌داری در کشورهای ما حاصل سیر طبیعی تاریخ ما نبوده. سرمایه‌داری در کشورهای ما رهاورد قدرت‌های امپریالیستی نظام جهانی بوده که میخواسته همه رو به درجاتی مدرنیزه کنه، اومده اینها رو برای ما هم ایجاد کرده، بعد این سیستم سرمایه‌داری ما رو جوری قرار داده، اقتصاد ما رو کاملا بر پایه عدم توازن ساختاری بنا کرده. یعنی ما یه تولید بسیار ضعیف داریم، یه دهان گشاده برای مصرف. چنین اقتصادی چون نمیتونه نیازهای خودشو تامین کنه، به طور مداوم تورم‌های بالا داره. این تورم بالا مال اقتصاد بعد از انقلاب هم نیست، مال قبل از انقلاب هم هست. دوستان بلن تاریخ اقتصادی ایران رو ببینن اقتصاد سرمایه‌داری پیرامونی اینطوریه. پس چرا اونا ندارن؟ چون اونا به طور سیستماتیک ارزش افزوده ای که تو کشور پیرامونی تولید میشه رو میبرن تو جیب خودشون.
اینو من درست میفهمم؟ بحران‌های خودشون رو انتقال میدن به بحران.
آره اینطوری بگیم. ببینید شرکت نایک میاد توی مثلا اندونزی یا شرکت‌های چند ملیتی میان اونجا، از نیروی کار اون کارگر استفاده میکنن، یا میرن توی شیلی علاوه بر نیروی کار کارگر شیلیایی حتی مسش رو هم برمی‌دارن میبرن، بعد سرمایه میذارن مثلا 2000 تومان، بعد در ضرب در این نیروی این منبع طبیعی که مال اون ملته نه مال اون شرکت، ولی اون این شرکت میاد اونجا این استخراج میکنه، بعد نیروی کار کارگر شیلیاییه، نیروی کار کارگر اندونزیاییه، برآورد کار میشه یه کالای چند برابر قیمت. اون کالای چند برابر قیمت نمیره تو جیب اندونزی و شیلی، میره تو جیب این شرکت چند ملیتی، میره آمریکا، میره هلند،
کارشو اینا میکنن،
کارشو اینا میکنن، منابع طبیعی مال ایناست، میره اونجا. برای همین 2000 میذاره، 200000 میبره.
این استثماره
200000. این 200000 از کجا اومده؟ این 200000 حاصل کار نیروی کار بومیه، بنگلادشی و اندونزیایی و شیلیایی و منابع طبیعی او، ولی تو جیب کی میره؟ 90%ش تو جیب امپریالیسم جهان نظام جهانی، 10% تو این کشور بینوا. برای همین اون کشور اقتصاد قوی تری پیدا میکنه، میتونه راحت تر حداقل ها رو برای جامعه تامین کنه، سطح عمومی زندگی میره بالا، ما اینجا هی پایین تر و پایین تر. برای همین آسیایی بینوا میره اونجا میگه عجب وضع اینا درست کردن، نمیدونه که اون وضع از اشک چشم این درست کردن. یعنی ببینید، یعنی اگه اشک چشم و استثمار جهان سومی نباشه، اون ثروت اون کشور متروپول ایجاد نمیشه. اینا 8 کشور اصلی متروپولن، جی 8 7-8 تا هم اضافی دارن مثل فنلاند و هلند و چند تای دیگه، جمعاً 10-15 تا میشن. این 10-15 تا یه نظام جهانی دارن که 300-400 ساله داره دنیا رو سیستماتیک غارت میکنه. این غارت باعث میشه انبوی از ارزش افزوده میره پیش اونا، اندکی میمونه تو این کشورهای جهان سوم بینوا. اونجا هم که میره تازه عادلانه توزیع نمیشه تو کشورهای نظام جهانی. اونجا هم 90% سرمایه‌دارا میبرن، 10% تو جامعه توزیع میکنن. همون توزیع 10%ی از ارزش افزوده ای که از کجا اومده؟ از منابع طبیعی کشور جهان سومی، از نیروی کار کشور جهان سومی. ارزش افزوده رفته اونجا. اون ارزش افزوده که میره اونجا نادلانه توزیع میشه. 80-90% تو جیب کلان سرمایه‌دارای اونا میره. 10-20% میاد تو جامعه، سطح زندگی عمومی میبره بالاتر. من ایرانی، من پاکستانی، من آرژانتینی میرم اونجا، میرم عجب وضعی ندارن. خب این وضع حاصل چیه؟ حاصل 300 سال غلط سیستماتیک ماست. در همینه که قبل از اینکه نظام جهانی بیاد، آفریقا این برهوتی که امروز هست نبود. آفریقای سرزمین سبز بود، هند یه قدرت بود، خود ما یه قدرت بودیم، استعمار شدیم، تحت سلطه قرار گرفتیم، ما هی اومدیم پایین‌تر، اونها هی رفتن. این اصلا چی؟ ببینید من یه مثال ساده بر شما بزنم. در جنگ جهانی اول یکی از دلایل شکست ارتش آلمان و پیروزی ارتش انگلستان، جنگ جهانی اولو میگم، این بود که ارتش آلمان مستعمره نفتی نداشت. اینا قدرت‌های امپریالیستی بودن دیگه. ارتش انگلستان مستعمره نفتی مثل ما داشت، جنوب ما رو گرفته بود در اختیار خودش، نفت مال ما بود، ولی به سردرش زده بود ایرانی و سگ حق ورود ندارن. یعنی شرکت ما حتی اونجا اختیار نداشتیم، دولت ما حق نداشت اونجا بره، حق نداشت اصلا بره. یعنی ما حتی یه آدم نمیتونست، یه ایرانی نمیتونست بره. کارگر هندی رو میآوردن، مهندسا و ناظرا و افسرای هندی و انگلیسی قشنگ حصار بسته بودن، پلیس هم تازه داشتن. ایرانی ها هیچی نرو، نفت مال این سرزمین بود، ولی میرفت تو جیب انگلستان، تو برای ارتش انگلستان. اونا دائم سوختگیری میکردن از نفت ما، نفت رو تبدیل به بنزین میکردن، مانور تو دریاها میدادن، ما خودمون اینجا هیچ چیزی نمیتونستیم ازش بهره ببریم. حتی بعد از قراردادهای رسمی اینا وعده هایی که داده بودن راضی بدن بشکه 16 دلار و فلان، اونم نمیدادن. یعنی نه، ببین اینطوری میشه که فاصله ایجاد میشه که تورم ما میشه 30%، 40%، 50%، 60%. تورم کشورهای اصلی نظام جهانی میشه مثلا 2%. اون چطوریه؟ چون فشاره داره رو ما منتقل میشه، یعنی فشار ما داریم میکشیم. یعنی یه اکثریتی از مایی که میگم از آرژانتین و مکزیک و پرو بگیر تا پاکستان و ایران و عراق و همه. و بعد رایمون چیه؟ رای این که از این نظام جهانی ببریم، نبریم، همینه بس. چون یه نظام تقسیم کار بین المللی ایجاد کردن، دیکته میکنن، برای همین تعیین تکلیف کردن کار تو اینه، کار تو اینه. تو باید نفت، به ما میگن نفت خام باید بفروشی، ولا غیر. به اون بنگلادشی میگه تو کار نیروی کاره، به اون شیلیایی میگه. اینا چرا کودتا میکنن؟ چرا تحریم میکنن؟ چرا حمله میکنن؟ دقیقاً به این سببه.
خب آقای دکتر ما 10 دقیقه وقت داریم، سوال ایران نرسیدیم. البته یه نکته ای هم اینه که حالا در برنامه بعدی باش در واقع بهش بپردازیم با حضور شما، اینه که ایرانیان از لیبرالیسم چه میفهمیدند. یعنی ما اصلا تصور ما از لیبرالیسم این نیست که اینا باشه. ما میگیم لیبرالیسم مساوی با آزادی میدانیم. یعنی من سال گذشته یادم خیلی از جایی که میرفتیم بحث میکردیم دانشگاه و اینا و این مباحث، وقتی بحث از مطالبه میشد، لیبرالیسم آنگاه مساویست با آزادی. اصلا این اینا نیست توش، یعنی این سیر و این مطلبی که شما میفرمایید نیست. ترجمه لیبرالیسم به آزادی، آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی عقیده، ترجمه درستیه با این تفاصیل؟
ببینید من جلسه پیشم فکر کنم روی موضوع اشاره کردم. وقتی که شما وابان بیاین بفهمیم که پشت سر این واژه آزادی لیبرت چیه، لیبرتی چیه. ببینید لیبرتی کی مطرح میشه تو اروپا؟ من اینو دقیقاً یادم جلسه پیش گفتم و چه معنایی داره. ببینید وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اولین باری که اصلا چه طبقه تو اروپا و امریکا اروپا لیبرالیسم مطرح میکنه، اینا تو قرن 17-18 اینو مطرحش میکنن. شعار آزادی دنبال چی هن؟ عرض کردم تو این بحثی که خود آیزابلی میگه دو تا سوال، آزادی از چه و آزادی برای چه.
اینو بحث کردیم. همین. من میگم تصور ایرانیان چی
بود؟ تصور ایرانیان اصلا درکی نداشت. یعنی اینا ببینید، اینا ما با یک جریان مقلد و جریان سطحی‌نگری روبرویم که باطن اندیشه غربی اصلا نمیشناسه. نه ما نه در میرزا ملکم این رو داریم، نه در البته میرزا ملکم تازه هوشمندتر از ایناست، ولی خب تعلقاتشون وریه. ما نه در آخونزاده داریم، نه حتی در عبدالرحیم طالبوف داریم.
اونجایی که شیخ فضل‌الله نوری میگه کلمه قبیحه حریت،
آفرین
او فهمیده آزادی.
دقیقاً تنها کسی که من احساس میکنم تنها کسی که اصلا کن و باطن ماجرا رو فهمیدونه. تازه ما بین این و نسبت با استعمار و اقتصاد نتونسته بودیم خیلی راحت.
شیخ فضل‌الله اینا رو میدونست؟
شیخ فضل‌الله اون باطن اومانیستیک رو فهمید، ولی نسبت با استعمار و استثمار ما نتونستیم برقرار کنیم. ببینید ما نتونستیم متوجه